رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
ساعت 6:30 صبح سه‌شنبه نهم قوس سال 1395 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود به 9 شب دوشنبه 28 نوامبر سال 2016 میلادی در واشنگتن. سلام شنوندگان عزیز، در آغاز برنامه توجه کنید به سرخط اخبار.
نخستین سفر رئیس جمهور غنی به ولایت بلخ، لغو جواز کار 6 خبرنگار در تاجیکستان و زخمی شدن 11 نفر در اثر حمله یک محصل سومالیایی در دانشگاه ایالتی اوهایو.
شنوندگان عزیز، در بخش گزارش ها بر علاوه سایر مطالب در مورد این که مرگ فیدل کاسترو و انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور جدید امریکا چی تأثیر بر روابط بین امریکا و کیوبا خواهد گذاشت گزارش را خواهید شنید. امید تا آخر برنامه با ما باشید. تفصیل اخبار را از میرویس رحمانی مشنوید.
سلام بر شما. محمد اشرف غنی برای نخستین بار به حیث رئیس جمهور افغانستان از ولایت بلخ دیدار کرد. بر اساس خبرنامه ارگ ریاست جمهوری افغانستان، رئیس جمهور غنی پس از افتتاح خط آهن آقینه به خاطر غمشریکی و اظهار همدردی با مردم بلخ، شام روز دوشنبه وارد مزار شریف شد. آقای غنی در این سفر با عطا محمد نور، سرپرست ولایت بلخ، اعضای شورای ولایتی، علما، زنان، جوانان و متنفذین آن ولایت دیدار کرد. این سفر در حال صورت می گیرد که شمار از رسانه های داخلی در افغانستان از گرم شدن روابط بین رئیس جمهور غنی و عطا محمد نور گزارش دادند. مقام های وزارت دفاع امریکا می گویند که یک کشتی سپاه پاسداران ایران در تنگه هرمز سلاح‌های خود را به سوی یک هلیکوپتر نیروهای بحری امریکا نشانه گرفت. این مقام ها این اقدام ایرانی ها را غیر مسئول و غیر حرفه‌ای خواندند. مقام های آمریکایی به شرط افشا نشدن نامشان به خبرگزاری رویترز گفتند که این حادثه روز شنبه زمان به وقوع پیوست که هلیکوپتر نو SH-60 نیروی بحری آمریکا در آب‌های بین المللی از فاصله 1 کیلومتری دو کشتی ایرانی عبور کرد و یکی از این کشتی‌ها سلاح‌های خود را به سوی هلیکوپتر نشانه گرفت. مقام های آمریکایی افزودند که این رویداد می توانست سبب ایجاد تشنج شدید بین آمریکا و ایران گردد. رئیس اداره امور دینی چین می گوید که افرادگرایی دینی از جانب ولایت سینکیانگ به سایر نقاط چین در حال گسترش است. چین می گوید که با تهدید جدی شورشیان اسلامگرای مستقر در سینکیانگ روبرو می باشد. ولایت سینکیانگ با افغانستان، پاکستان و کشورهای آسیای میانه هم مرز بوده و بیشتر باشندگان آن را مسلمانان اویغور تشکیل می دهد. وانگ جوانگ رئیس اداره امور دینی چین همچنین از روحانیون مسلمانان کشور خواست تا با افرادگرایی دینی مبارزه کنند. او گفت که مسلمانان چین باید مرز بین فعالیت‌های قانونی و غیر قانونی دینی را بدانند. چین حدود 21 میلیون مسلمان دارد. تاجیکستان جواز کار 6 خبرنگار رادیو آزادی را در آن کشور لغو کرد. این اقدام حکومت تاجیکستان پس از آن صورت گرفت که رادیو آزادی تقاضای مقام‌های تاجیک مبنی بر حذف یک گزارش از وبسایت خود در مورد تقرر دختر رئیس جمهور تاجیکستان در یک پست بلند وزارت خارجه آن کشور را رد کرد. حکومت تاجیکستان دلیل برای لغو جواز کار خبرنگاران رادیو آزادی ارائه نکرده است. کمیته مسئولیت خبرنگاران مستقر در امریکا از حکومت تاجیکستان خواسته است تا اعتبار جواز کار خبرنگاران را فوراً اعاده کند. قصر سفید و رسانه‌های بزرگ امریکا ضمن انتقاد از ادای دونالد ترامپ مبنی بر تقلب در انتخابات صحت ادای آقای ترامپ را زیر سوال بردند. جزئیات بیشتر را از جیلا سمی می‌شنویم.
دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا گفته است که میلیون ها نفر به طور غیر قانونی در انتخابات ریاست جمهوری امسال آن کشور رای داده است. اما جاش ارنست، سخنگوی قصر سفید روز دوشنبه گفت که هیچ شواهدی برای اثبات این ادعای آقای ترامپ وجود ندارد. روزنامه های نیویورک تایمز، واشنگتن پست، لس آنجلس تایمز و سایر رسانه های امریکایی نیز این ادعای رئیس جمهور آینده ای امریکا را بی اساس خواندند. دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری امریکا توانست اکثریت آرای حوزه های انتخاباتی یا الکترال کالج را به دست بیاورد، اما در رأی مستقیم هیلری کلینتون رقیب ترامپ بیش از 2.2 میلیون رأی بیشتر به دست آورده است.
یک محصل سومالیایی دانشگاه ایالتی اوهایو روز دوشنبه با موتر به جمعی از مردم حمله کرد. او سپس از موترش پیاده شد و با چاقو به مردم حاضر در محل حمله نمود. در این حادثه 11 نفر زخمی شده و فرد مهاجم نیز توسط پلیس کشته شد. پلیس شهر کولومبوس که این واقعه در آنجا رخ داد گفت این اقدام احتمالاً یک حمله دهشت افغانی بوده است. دانشگاه ایالتی اوهایو گفته است که نام حمله کننده عبدالرزاق علی ارتان بود و حدود 20 سال عمر داشت. دانشگاه ایالتی اوهایو گفته است که نام حمله کننده عبدالرزاق بوده است. یک امریکایی که داوطلبانه در کنار شبه نظامیان کرد در سوریه می جنگید روز دوشنبه کشته شد. جزئیات بیشتر را از نسرین محمود عزیزی می‌شنویم.
یک قماندان واحدهای محافظت مردمی کردها در سوریه موسوم به YPG گفت این امریکایی در جنگ با تندروان داعش در شمال شهر رقه پایتخت خودخوانده گروه داعش در سوریه کشته شده است. این قماندان نیروهای کرد جزئیات بیشتری در مورد کشته شدن این امریکایی ارائه نکرد. گزارشگر محلی صدای امریکا گفت جسد این امریکایی در هماهنگی با سفارت ایالات متحده در بغداد به آن کشور انتقال داده خواهد شد. این چهارمین امریکایی است که امسال در نبرد در کنار کردهای سوریه علیه داعش کشته شد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده تهدید کرد که روابط کشورش با کیوبا را قطع خواهد کرد. آقای ترامپ روز دوشنبه در صفحه توییترش گفت که اگر کیوبا توافق بهتری برای مردم کیوبا و آمریکا پیشنهاد نکند، روابط بین واشنگتن و هاوانا قطع خواهد شد. دونالد ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتیش توافق عادی‌سازی روابط بین آمریکا و کیوبا را به نفع کیوبا خوانده بود. روابط دیپلماتیک بین آمریکا و کیوبا حدود 2 سال پیش در پی تلاش‌های باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا پس از 50 سال از سر گرفته شد. و آقای ترامپ در ادامه جستجو برای وزیر خارجه آینده آمریکا روز دوشنبه با دیوید پتریس رئیس پیشین اداره استخبارات مرکزی آن کشور یا CIA ملاقات کرد. جنرال پتریس به حیث قماندان نیروهای آمریکایی در عراق و افغانستان نیز ایفای وظیفه کرده است. او در سال 2012 در پی نشر خبر افشای معلومات سری به معشوقش از ریاست CIA استعفا داد. گزارش‌های وجود دارد که دونالد ترامپ جنرال پتریس را برای پست وزارت دفاع آمریکا نیز در نظر گرفته است. پایان خبرها.
افغانستان یکی از 2 کشور در جهان است که هنوز هم شاهد واقعات جدید پولیو می باشد. رادیو آشنا عمده ترین منبع آگاهی دهی از بیماری و واکسین ضد پولیو در افغانستان.
ساعت 6:38 صبح به وقت افغانستان است. با گزارش در مورد یک نقاش افغان برنامه را آغاز می کنیم. روبابه محمدی نقاش معیوب افغان تلاش دارد برای معیوبین از طریق برگزاری نمایشگاه نقاشی هاش کمک مالی جمع آوری کند. محمدی بانوی 16 ساله‌ای که مانند خواهر و برادرش به مکتب نمی رود آموخت که چگونه با استفاده از دهنش رسامی کند. شرح بیشترین گزارش را از ژیلا ناصری مشنویم.
روبابه نمایشگاه جدیدش را در کابل برای انداخته بود که می‌خواهد بخشی از پول فروش آن را برای معیوبین کمک نماید.
من برای افرادی که معیوبی معلول هستن را جور کنم تا بدون به مشکل کوچکان خود را حل کنم و خودم اولین شخص هستم که می‌خوام در آن صندوق سهم بگیرم و شما خواهشمند هستم که برای کمک کنید تا صندوق را جور کنم.
بازدید کنندگان از نمایشگاه از استعداد هنری روبابه محمدی تمجید کردند که وی توانسته است افغانستان جنگ زده را در نقاشی هایش زنده بسازد.
بزرگترین مشکلی که امروز نسبت به خانم ها وجود دارد یا خشونت که وجود دارد، خشونت نوع نگاه به خانم هاست. خانم ها باید محصور در خانواده باشند، خانم ها باید دست به کارهای بزرگ سیاسی نزنند، خانم ها نسبت به جامعه خیش نباید حساس باشند و با کاری که روباب انجام داده میتوانند از پشت انحصارها و زنجیرها براین.
مریم بهار سادات یکی دیگر از بازدید کنندگان مجذوب نقاشی روباب در مورد اطفال کارگر شده بود و میگوید در افغانستان کودکان زیاد کارگر وجود دارد.
Like for this picture, it's a child labor that we have more of child laborers in our country, and our aim is to make them study, make them work for their brighter future rather than having.
مانند این نقاشی تصویر کودک کارگر است. ما اطفال زیادی داریم که به کار گماشته شدند. هدف ما این است که آنها درس بخوانند، آینده روشن داشته باشند، نه اینکه کار کنند. نقاشی وی وضعیت اطفال را در افغانستان بازگو می کند. در این عکس وی برای افراد احساس آن را می دهد که صدای اطفال را از هنر نقاشی وی بشنوند.
نقاشی های روباب محمدی در جهان مجازی آنلاین معروف است و از صفحه فیسبوک وی نیز علاقمندان زیادی دارد.
آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب با شماره تلفن 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید.
قشنگی مثل برگ بنفشه عزیز من، عزیزی همیشه.
یا از طریق فیسبوک با آدرس facebook.com/DOA آهنگ دلخواهتان را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب.
آیا می دانستید که گروه داعش در ولایت ننگرهار چندین مدرسه داره؟ بله، گروه داعش اکنون بیش از 10 مدرسه رسمی در این ولایت داره که در او به جنگجویان خود آموزش های جنگی می دهد. مسئولان ریاست حج و اوقاف ولایت ننگرهار می گویند که شاگردان مدارس دولت اسلامی یا داعش پسران جنگجویان آن گروه و شمار اندکی از باشندگان منطقه می باشند. این گزارش را از سحر عظیمی می شنویم.
مولوی عبدالظاهر حقانی رئیس حج اوقاف ولایت ننگرهار که مدت 2 سال قبل برای نخستین بار فتوای جهاد را علیه گروه داعش صادر کرد، میگوید داعش در ولسوالی های اچین، دهبالا، نازیان و کوت ولایت ننگرهار مدارس فعال دارد و از این مدارس برای دادن آموزش نظامی استفاده می شود. و میگوید این مدارس که در گذشته از جانب دولت برای پسران باشندگان ولسوالی های آسیب پذیر توسط داعش تأسیس شده بود، زمانی که داعش تسلط منطقه را بر دست گرفت تحت کنترل داعش درآمد.
مدارسی که سابق از طریق مردم مسلمان شریف افغانستان اعمار شده بود، اونها علی از یک مرکز نظامی از استفاده میکنه، اونجا درسای نظامی، اونجا تمرینات نظامی، اونجا تشکیلات اینها میکنن و تحرکات نظامی، اونجا تجمعات نظامیشان در مدارس علی اجرا میکنه. شاید به حدود یک 20-25 مدارس که سابق اعمار شده بود در دست داعش باشند. دیگه الحمدلله همه مدارس تحت مراقبت جدی ریاست ارشاد و اوقاف قرار دارند.
رئیس حج اوقاف ولایت ننگرهار میگوید بیشترین مشکل تصرف مدارس توسط داعش در ولسوالی های اچین و دهبالا وجود دارد که در آن علاوه بر آموزش نظامی علوم دینی نیز تدریس می شود. از جانب دیگر عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار می گوید که حکومت از فعالیت های مدارس داعش در آن ولسوالی ها آگاه است و برای محو آن کوشش ها جریان دارد.
همیشه داعش و نور وسلوال دلی حتی که چیز اسلامی مرکزون تخواه
همیشه داعش و سایر مخالفان مسلح دولت می کوشند که از مراکز اسلامی به جای سنگر استفاده کنند. اینها در آنجا نه تنها این که امور تربیوی را به پیش میبرند، بلکه دیگر فعالیت های تروریستی را نیز انجام میدهند. ما همیشه تلاش میکنیم که مراکز اسلامی از وجود آنان پاک شده و به مراکز اسلامی آسیب نرسد.
باشندگان محل نیز کنترل مدارس را در ولسوالی های اچین، دهبالا، نازیان و کد توسط داعش را تایید میکنند و عزت الله باشنده ولسوالی دهبالا ننگرهار میگوید که اکثر مدارس این ولسوالی تحت کنترل داعش است.
نجیبه نوشابه، وضعیت زنان افغان از زبان زنان.
چگونه باید جلو ازدواج‌های زیر سن گرفته شود؟ رای حل چی است؟
آواز زنان افغان از رادیو آشنا، سه‌شنبه شب از رادیو آشنا.
مشقت زندگی هزاره‌های افغان در اندونزیا. مفهوم زندگی در مهاجرت در بسیاری از جوامع یکسان است، یعنی فقر، فشار، کمبودات. اما واقعیت زندگی بسیاری از پناهجویان بی‌حوصلگی و خستگی روزمره به خاطر بی‌سرنوشتی در یک کشور بیگان است و هزاره‌هایی که برای یافتن محل امن برای زندگی و فرار از خشونت‌ها از کشورشان افغانستان فرار کرده و به اندونزیا آمدن، حال با همچو حالت مواجهن. کرتیکا وارگر، خبرنگار صدای امریکا، در مورد گزارش تهیه کرده است که تفصیل آن را از نسرین محمود عزیزی مشنویم.
هزاره های مقیم در جاوای غربی بی سرنوشتیشان از ماها به سالها کشانیده شده است. نمی توانند کار کنند، نمی توانند شامل مکتب شوند و نمی توانند سفر کنند. حکومت اندونزیا مهاجرین را به رسمیت نمی شناسد و به همین علت به آنان توجه نمی کند. این مهاجرین منتظر نشستند تا در فهرست طویل و نیمه کاری اداره مهاجرت ملل متحد برای اسکان مجدد به کشورهای مانند آلمان یا آمریکا نوبتشان برسد. شمار مهاجرین هزاره در شهرک کوچک سیسر و در نزدیکی بوگور زیاد است. صدها تن از این مهاجرین برای فرار از محکومیت در افغانستان، پاکستان و ایران طی 5 سال اخیر از طریق هوا و بحر خود را به اندونزیا رسانیدند. در ابتدا اندونزیا به عنوان محل برای یک توقف کوتاه در مسیر رفتن به استرالیا پنداشته می شد. اما با سرکوبی پناهجویانی که از طریق بحر وارد آن کشور می شدند، حال اندونزیا مبدل به یک برزخ شده است. هزاره ها به خاطر اقلیم بهتر سیسر و این شهرک را برای اقامت انتخاب کردند، زیرا در دامنه کوه جاوا موقعیت دارد و هوای آن سردتر و بیشتر قابل تحمل است. در ضمن مهاجرین می توانند خانه های ارزان تر را به تناسب آپارتمان های کوچک در جاکارتا کرایه کنند. هزاره های مهاجر در اندونزیا بعد از درک انتظار طویلشان در سال 2014 یک مکتب موقت را برای اطفالشان ایجاد کردند که به نام مرکز آموزش مهاجرین یا RLC یاد می شود. یک صنف که در ابتدا به صورت غیر رسمی شروع به کار کرده بود، حال به 6 صنف برای اطفال و بزرگسالان توسعه یافته و شامل یک کتابخانه، صنوف لسان انگلیسی و حتی یک لیگ فوتسال است. اسد شادان، مؤسس این مرکز آموزشی، میگوید طی 6 ماه 100 طفل در این مکتب شامل شد و حال شمار دانش آموزان به 200 طفل و شمار معلمین به 16 نفر میرسد. مرکز آموزش مهاجرین با مساعدت اعانت دهندگان یک کتابخانه نیز دارد و با وجود که لسان مادری هزاره ها دری است، اکثریت آنان با شمول کودکان بدون عیب و نقص انگلیسی عامیانه صحبت می کنند. این مکتب 3 تیم فوتسال دارد که 2 تیم از پسران است و 1 تیم از دختران. در تیم دختران حدود 20 بازیکن شامل است که بین سنین 12 تا 20 می باشند. مدیحه علی، بازیکن 17 ساله این تیم که از کویته پاکستان آمده است، میگوید
The society was very conservative back in my own country, especially in my own society community Hazara.
جامعه ما در داخل کشورم بسیار محافظه‌کار بود، به ویژه جامعه هزاره. دختران اجازه نداشتن فوتبال و یک کدام ورزش دیگر را بازی کنند.
مدیحه که در مرکز آموزش مهاجرین ریاضی درس می دهد، یک داستان از خاطرات و تجارب خود را هم نوشته است. او می گوید ورزش فوتسال یک سرگرمی بسیار خوب برایش می باشد.
I love it. Football is my passion because
اون رو دوست دارم. فوتبال برایم یک عشق است، زیرا نه تنها برایم یک ورزش است، بلکه برای وقت گذرانی و فراموش کردن نگرانی ها و استراب هم بسیار خوب است.
عاطفه زمیری که 17 سال عمر دارد و از افغانستان است میگوید
ما واقعا به این استراحت دماغی نیاز داریم و این ورزش احساسات و مغز ما را آرامش میبخشد.
شادان رهبری یک کمپاین سرمایه گذاری را برای تأمین مصارف مرکز آموزش مهاجرین برای انداخته است، زیرا مهاجرین اجازه کار ندارند تا مصرف مکتب را بپردازند. تا حال این مکتب و برنامه‌های آن توسط اعانت دهندگان تأمین شده است. شادان میگوید حکومت اندونزیا طور رفتار میکند انگار که مهاجرین وجود ندارند. شادان که در کشورش برای یک نهاد پژوهشی استرالیایی کار میکرد، اما بعد از آن که طالبان او را متهم به جاسوسی کرده و والدین و خانومش را تهدید کردند، در سال 2014 جاغوری را ترک گفت. او از کابل به دهلی جدید، بعد به مالیزیا و در نهایت به اندونزیا رفت. شادان خانم حامله اش را در افغانستان رها کرده و با پسر 2 ساله فقط از طریق دیدن عکس های او آشنا می باشد. شادان گفت دلیل گشایش مرکز آموزشی این بود که می خواست وقتی در یک کشور مستقر شدن حداقل یک لسان را یاد داشته و مهارت هایی داشته باشند و اطفال هم وقتشان هدر نرود.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
آخرین گزارش برنامه خدمتتان تقدیم می‌شم. براک اوباما با افتخار از آغاز دوباره روابط آمریکا با کیوبا بعد از 50 سال سردی صحبت کرده و در واکنش با درگذشت فیدل کاسترو رهبر انقلاب کیوبا به شکل دیپلماتیک پاسخ داده و مراتب تسلیت خود را به خانواده او ابراز داشته است. در مقابل دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا با انتقاد از مشیهای اوباما در قبال کیوبا اعلامیه مملو از کلمات تند و شدید اللحن را صادر کرده رهبر پیشین کیوبا را یک دیکتاتور بهرم خطاب کرده است. تفاوت در لحن این دو رهبر آمریکا شاید اشاره باشد از یک تغییر جهت در روابط بین واشنگتن و هاوانا. در این ارتباط سندی سین خبرنگار صدای آمریکا گزارش دارد که برگردان آن را از من ژیلا سمی می‌شنوید. رئیس جمهور اوباما از سرگیری روابط با کیوبا را بعد از 5 دهه سردی شدید ارتباطات بین دو کشور یکی از موفقیت‌های سیاست خارجی حکومتش می‌داند. آقای اوباما در ماه مارچ به عنوان اولین رئیس جمهور برحال آمریکا بعد از سال 1928 به کیوبا سفر کرد.
I have come here to bury the last remnant of the Cold War in the Americas.
من برای دفن آخرین بازمانده از جنگ سرد در قاره آمریکا به اینجا آمدم.
دو کشور بعد از 50 سال سفارتخانه های خود را دوباره باز کرده و کشتی های تفریحی آمریکا حال در بنادر کیوبا لنگر می اندازد و پروازها از شهرهای مختلف آمریکا به کیوبا همه روزه انجام می گیرد. اما مرگ فیدل کاستروی 90 ساله و انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور جدید آمریکا سوالات را در مورد روابط آینده بین هاوانا و واشنگتن ایجاد کرده است. کلی آن کانوی، یکی از مشاورین ارشد ترامپ، روز یکشنبه به شبکه خبری ABC گفت که ترامپ برای امکانات تنظیم دوباره روابط ایالات متحده با کیوبا مفکوره باز دارد، اما در مقابل او انتظار اخذ امتیازات بیشتر را از کیوبا دارد.
We remain very firm that when you open up diplomatic relations as President Obama has with Cuba and Fidel Castro in the last several years.
گفت اما زمانی که یک رابط دیپلماتیک را باز کنیم ما بسیار قاطع خواهیم بود. نماننده رئیس جمهور اوباما که طی چند سال اخیر با کیوبا و فیدل کاسترو رابط را آغاز کرد و در مقابل چیزی از آن به دست نیاورد. نه مبوسین سیاسی آزاد شدند و نه به مردم کیوبا اطمینان داده شد که از نظر سیاسی و اقتصادی آزاد می باشند. من شخصا با قربانیان سرکوبی های فیدل کاسترو و با افرادی که زندانی بوده و شکنجه شده بودند ملاقات کردم. شماره از قانونگذاران امریکایی به شمول سناتور تد کروز که پدرش از کیوباست در مورد تغییر پالیسی اوباما در برابر هاوانا انتقادهایی دارند.
I very much hope that we don't see any US government officials going to Fidel Castro's funeral. I hope
من شدیداً امیدوارم که کدام مقام حکومتی امریکا در مراسم فاتحه فیدل کاسترو نرود. من امیدوارم که شاهد نباشیم که باراک اوباما و جو بایدن و هیلری کلینتون و دموکرات‌ها یک دیکتاتور بی‌رحم و قاتل را در عطف توجه قرار بدهند.
قصر سفید تا حال اعلام نکرده است که چه کسی برای اشتراک در مراسم تدفین فیدل کاسترو که به تاریخ 4 دسامبر می باشد از امریکا نمایندگی خواهد کرد. با وجود که سرنوشت روابط آینده و پالیسی امریکا در قبال کیوبا روشن نیست، انتظار می رود ترامپ با این بیانات اوباما هم نظر باشد که مردم کیوبا باید بدانند که ایالات متحده برایشان یک دوست و شریک خواهد بود.
پیشگوی اوضاع جوی بعض مناطق و شهرهای افغانستان در جریان امروز سه‌شنبه به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 4، آسمان صاف. قندهار بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 6، آسمان صاف. هلمند بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 7. هرات 15.1، مزار شریف 11.2، باران. فراه 21.7، آسمان صاف. بامیان 7-4، آسمان قسمن ابرالود. غزنی 13.1، لوگر 15.2، لغمان 23.12، جلال آباد 24.14، قندوز 8.1، احتمال باران. میمنه بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 2، آسمان قسمن ابرالود. فیض آباد 17.2، قسمن ابرالود. فاریاب 17.3، بست 10.3، حیرتان 11-1 و سالنگها بلندترین درجه حرارت -4، پایین ترین -9 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.
توجه کنید به خلاصه چند خبر. محمد اشرف غنی برای نخستین بار به حیث رئیس جمهور افغانستان از ولایت بلخ دیدار کرد. تاجیکستان جواز کار 6 خبرنگار رادیو آزادی را در آن کشور لغو کرد. این اقدام حکومت تاجیکستان پس از آن صورت گرفت که رادیو آزادی تقاضای مقام‌های تاجیک مبنی بر حذف یک گزارش از وبسایت خود در مورد تقرر دختر رئیس جمهور تاجیکستان در یک پست بلند وزارت خارجه آن کشور را رد کرد. رئیس اداره امور دینی چین میگوید که فرادگرایی دینی از جانب ولایت سینکیانگ به سایر نقاط چین در حال گسترش است. چین میگوید که با تهدید جدی شورشیان اسلامگرای مستقر در سینکیانگ روبرو می باشد. مقام های وزارت دفاع آمریکا میگویند که یک کشتی سپاه پاسداران ایران در تنگه هرمز سلاح‌های خود را به سوی یک هلیکوپتر نیروهای بحری آمریکا نشانه گرفت. این مقام ها اقدام سپاه پاسداران را غیر مسئول و غیر حرفه‌ای خواندند. مقام ها افزودند که این رویداد می تواند سبب ایجاد تشنج شدید بین ایران و آمریکا گردد. یک مسئله سومالیایی دانشگاه ایالتی اوهایو روز دوشنبه با موتر به جمعی از مردم حمله کرد. او سپس از موترش پیاده شد و با چاقو به مردم حاضر در محل حمله نمود. در این حادثه 11 نفر زخمی شده است و فرد مهاجم نیز توسط پلیس کشته شد. پلیس شهر کولمبس که این واقعه در آنجا رخ داد گفت این اقدام احتمالاً یک حمله دهشت افغانی بوده است. دانشگاه ایالتی اوهایو گفته است که نام حمله کننده عبدالرضا قلیارتان بود و حدود 20 سال عمر داشت. یک امریکایی که داوطلبانه در کنار شبه نظامیان کرد در سوریه می جنگید روز دوشنبه در نبرد با داعش کشته شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده تهدید کرد که روابط کشورش با کیوبا را قطع خواهد کرد. در همین حال آقای ترامپ در ادامه جستجو برای وزیر خارجه آینده ای امریکا روز دوشنبه با دیوید پتریس رئیس پیشین اداره استخبارات مرکزی امریکا یا CIA ملاقات کرد. پایان خبرها.
شنوندگان عزیز، در اینجا میرسیم به پایان برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. امیدوار هستیم که شنونده برنامه های شنگایی و بیننده تلویزیون آشنا باشند. رادیو آزادی روی عین موج تا 30 ثانیه دیگر برنامه خود را آغاز میکنه. ما از حضورتان مرخص میشیم تا ساعت 7 شام. خدایا رو نگهداری امید.